بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. صحبت در زیادی عمدیه بود. شیخ طوسی با آیه لا تبتلو اعمالکم میخوان بگن این عمل درسته، قطعش نکن، ادامه بده. ایشون فرمودن این آیه سه احتمال داره، اون احتمال سومش با ما نحن فی سازگاره ولی با آیه تطبیق نمیکنه. معنای سوم کدومه؟ این که در اثنای عمل قطع نکن، معنای سوم آیه این بود. ولی گفتیم نه، چند تا رجحان با معنای اوله. معنای اول چی بود؟ اعمال گذشته رو احداث بطلان نکن. پس ظاهر آیه همینه به مقتضای باب افعال اون شواهدی دیگه، که اعمال گذشته رو احداث بطلان نکن، و حالی که ما اعمال گذشته ای نداریم، ما الان در اثنای این عمل هستیم که نمیدونیم باطل شده یا باطل نشده. ایشون میفرماد نه، اون معنای سومی که به درد استدلال میخوره با این آیه تطبیق نمیکنه، مگر اینکه بگیم عمل عامه. لا تبتلو اعمالکم شامل این عملی هم که ما در اثنائش یک زیاده کردیم شامل اینم میشه. البته اگر که اینو ما اینجوری معنا کردیم مغایر میشه به معنای اولی، ولی اگر عمل رو عام گرفتیم سومی هم داخل در اولیست و خلاصه مطلب معنای سومی حساب نمیشه. و کیفکان حالا بشه سومی رو به اولی برگردونیم یا نشه، ایشون میفرماد ما مرجحات معنای اولو بگیم برای شما. بین این سه معنایی که برای آیه هست چندین مناسبت اختزا میکنه که ما معنای اول رو بگیریم. یعنی لا تبتلو یعنی لا تحدث البطلان فی الاعمال سابقه. این چند تا رجحان داره. رجحان اولیش اینی که باب افعال درش رعایت شده. لا تبتلو یعنی لا تحدثو، احداث بطلان نکن. خب احداث بطلان در اعمال گذشته است، این یک مناسبت. مناسبت دومون لا تبتلو صدقاتکم، اون دیگه حتما مربوطه به گذشته است. صدقاتی که در گذشته، خدماتی که در گذشته داشتید، اینو نیایید با من و اذیت از بین ببرید. اینم مناسبت دوم که اون آیه با این معنا با این آیه کاملا قابل انطباقه. و دیگر مناسبت سوم این که این بطاعت خدا و رسول واجبه یک مسئله اعتقادیه، و دنبال مسئله اعتقادی خوبه انسان حرف اعتقادی بزنه. اون اطیع الله و اطیع الرسول رکن دینه دیگه، یک مطلب اعتقادیه. حالا که یک مطلب اعتقادیه خوبه اون بعدشم که لا تبتلوه یه جوری معنا کنیم که مطلب اعتقادی بشه. کی مطلب اعتقادی میشه؟ معنای اولی. یعنی اعمال گذشته رو با کفر و شرک از بین نبری، میشه مطلب اعتقادی. اگر معنای دومو بگیریم نهایتش معصیته، یه مخالفته. عمل باطل ایجاد نکن، این نمیخوره به مطلب اعتقادی. اون اطیع الله و اطیع الرسول چون مطلب اعتقادیه، اون بعدش هم که لا تبتلوه باید یه جوری معنا کنیم که امر اعتقادی بشه هر دوش. و اون چیه؟ حبته. یعنی اعمال گذشتتونو به کفر و شرک حبتش نکنی. پس این مناسبت هم اقتضا میکنه که ما معنای اول رو انتخاب بکنیم. از اینها گذشته اصلا اعمال جمعه، جمع مضاف هم خودش مفید عمومه. نمیشه این عمل نیمه کاره رو بگیره. آخه شیخ طوسی این عمل نیمه کاره رو میخواد با این آیه درستش بکنه. نه، اعمال جمع مضافه، یعنی جمیع اعمال گذشته رو نیایید باطلش بکنید به وسیله کفر و شرک. خلاصه اینا همه مقتضیات بر این که ما معنای اولی رو انتخاب کنید، و وقتی معنای اول انتخاب کردیم ربطی به کار ما نداره. اعمال گذشته رو داره صحبت میکنه، ربطی به کار ما که در اثنای عمل یه چیزی زیاد کردیم شامل اون نمیشه. از همه مهمتر تطبیق خود صاحب قرآن. پیغمبر در اون فرمایش مفصلشون آخر سر فرمودن بپرهیزید از این که آتشی بفرستید تمام این اعمال و این درختهایی که در طول 50 سال برای خودتون کسب کردین، بپرهیزید از اینا رو که آتش بزنید. پس معلوم میشه اعمال گذشته است. بعدا
هم همین آیه رو خوندن، برای اینکه این آتشی نفرستی و اونها رو از بین نبرید همین آیه رو خوندن، لا تبتلوا اعمالکم. این دیگه کاملا دلالت داره بر اینکه پیغمبر این لا اله الا الله، این الحمدلله، سبحان الله که در طول 50-60 سال عمرتون گفتین، فرمودن اینا رو مبادا آتش بزنین، یعنی اعمال گذشته رو باطلش نکنین. دیگه کاملا معلوم شد که این آیه همون معنای اوله، و معنای اول هم ربطی به بحث ما نداره. اونی که مناسب با بحث ماست این که انسان ابطال در اسنا باشه، این مناسب با بحث ماست که میشه معنای دوم و سوم. و اونی که آیه دلالت داره اعمال گذشته است و نتیجتا ربطی به کار ما نداره. بعد فرمودن هازا، این معنای اولی که ما انتخاب کردیم، هازا میخوره به اختیار معنای اول. این معنای اولی که ما انتخاب کردیم در صورتی است که قائل به حبت بشیم. دیرون اجمالا راجع به حبت چند کلمه گفتم، دوباره تکرار میکنم. ما دو تا عنوان در آیات و روایات داریم، یکی عنوان حبته، یکی عنوان تکفیره. حبت اینه که عمل بد بیاد نابود کنه، حبت یعنی محو. حبت معناش اینه که عمل بد بیاد اعمال خوب رو محو بکنه، از بین ببره. تکفیر به عکسه، تکفیر اینه که یک دونه عمل خوب میاد اعمال گذشته بد رو از بین میبره. اگر شما اجتناب کنید از سیئات، نکفر عنکم سیئاتکم، یعنی اگر خلاصه توبه بکنید یا کار خوبی بکنید ما تکفیر میکنیم. اولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات. خب ببینید، یعنی گاهی از اوقات یک دونه عمل خوب لطف پروردگار دیگه که اشکالی نداره. پس در تکفیر حرفی نی که یک عمل خوب بیاد تمام اعمال بد و از بین ببره، لطف پروردگار و خلاصه عظمت آقایی و کرم پروردگار این اقتضا رو داره که انسان 50 سال آلوده باشه، با یک کار خوب تمام اون بدی ها از بین بره. پس در تکفیر اختلافی نی، اما در حبت اختلافه که آیا میشه یک چیز بد، یه عمل بد، یه عمل معصیت بیاد خوبی های 50 سال از بین ببره. اینجاست که اختلاف بین محدثین و متکلمین. محدثین میگن چرا عمل بد، معصیت ولو کفرم نباشه، همین معصیت های معمولی میاد اعمال گذشته خوب رو همه رو حبط میکنه. میگیم دلیلتون چیه؟ روایت میارن، روایت هم در بهار، الان آدرسش یادم نی، در بهار این روایته که ان الحسنات الحسد، الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب. یه دونه حسد که شما بکنین تمام حسنات گذشته از بین میبره، همونطوری که آتش هیزم رو میخوره، حسد هم حسنات رو میخوره. خب ما بالاتر از حسد خیلی گناه داریم، زنا، شراب، لواط، نمیدونم رباخاری، زنا، سرقه، اینا به مراتب از حسد بزرگتره، قتل، تمام اینها گناهانه. خب وقتی حسد یک گناهی باشه که طبق این روایات اعمال گذشته را از بین ببره، پس تمام معاصی، لذا محدثین عقیدشون اینه، میگن هر معصیتی شما بکنی با این یه دونه معصیت اعمال خوب گذشته از بین میره، که واقعا یه مذهب افراطیه. نقطه مقابلش تفریط آقایون متکلمین، اینا میگن نه، امکان نداره، نمیشه، ظلم، خلاصه خلاف عدل پروردگاره که انسان بیاد با یک دونه عمل سیئه اعمال حسنه از بین بره. دو تا پرونده است، من یه عمل مثقال ذره خیر انگرم، من یه عمل مثقال ذره شر انگرم. دو تا پرونده، خوبی ها رو بکنی جزاشو میبینی، بدی ها رو هم بکنی جزاشو میبینی. الناس مجدیون به اعمالهم، ان خیر فخیر، ان شر فشر، که چهار جور میخونن، ان خیر فخیر، ان شر فشر، ان خیر فخیر، ان شر فشر. علی کل حال، خب به اینا تمسک کردن و میگن خلاف عقل، خلاف عدالته که یک دونه معصیت بیاد تمام خوبی ها رو از بین ببره. پس ما مسئله ای به نام حبت نداریم. البته شرک دیروزم عرض کردم، شرک حسابش جداست، شرک و کفر اتفاقیه که لئن اشرکته، حتی اگر پیغمبر هم مشرک بشه اعمالش حبت میشه. نه، معاصی صحبته. آقایون اخباری میگن معاصی اعمال گذشته خوب رو از بین میبره، آقایون متکلمین میگن نه خیر، هیچ گناهی ما نداریم که بیاد اعمال خوب گذشته رو از بین ببره. اینم مذهب افراطی. وسطش کدومه؟ اینکه یه دونه گناه ما داریم که پیغمبر فرمود اعوذ بالله من از ذنب المهبط للاعمال، پناه به خدا از اون گناهی که گناه نکفر، اون که مسلمه، پناه میبرم از گناهی که بیاد حبط اعمال بکنه، که عرض کردم مرحوم ترهی تو ذهنمه. ایشون میگه این گناه قرائنی داره، میگه این گناه مقصود عجبه. خب شد حد وسط. نه حرف اونا که بگیم هیچ معصیتی اعمال خوب گذشته رو از بین نمیبره، نه حرف اینا که بگیم هر معصیتی همه رو از بین میبره. نه، بین معاصی یه دونه معصیت ما داریم به نام عجبه و اون میاد اعمال خوب گذشته رو از بین میبره. خب اگر شما با آقایون متکلمین، چون منکرن دیگه، اگر با آقایون متکلمی بگین شما چرا منکر هبتین و این روایت رو چیکار میکنی، میگه الحسد یاکل الحسنات، یه دونه گناه میاد حسنات میبره. میگن این خبر واحده و خبر واحد در اصول عقاید اعتباری نداره. ما خوندیم خبر واحد حجته، ولی کجا؟ در فروع. ما که چند وقت بحث خبر واحد میکردیم گفتیم خبر واحد حجت در فروع. یه زراره خبر آورده که نماز جمعه واجبه، خیلی خوب فتوا میدیم نماز جمعه واجبه. اما یه دونه خبر واحد ولو معتبر، یه دونه خبر واحد ولو معتبر به درد اصول عقاید نمیخوره. و خلاصه مطلب، آقا یه مطلبیشون اوائل کتاب قط با این نسخه هایی که دست منه صفحه 11 همون اول مطلب، من مطلب اونجا رو اجمالا میگم. ایشون یه قاعده کلی اونجا به دست دادن. اونشون اونجا فرمودن اگر یک مطلبی با براهین عقلیه 100% ثابت شد، بله، اگر یک چیزی برخلافش بود، یه نقلی، اگر اون نقل روایت باشه میداریمش کنار، اگه قرآن باشه باید تعویل ببریم، قرآنی که نمیشه گذاشت کنار. یه مطلبی 100% با براهین عقلی ثابت شده، اگر یک نقلی برخلافش آمد، اگر اون نقل خبر واحده میداریمش کنار، میگیم خبر واحد هم باشه چون برخلاف موازین 100% حکم عقله، اما اگه آیه قرآن بود باید تعویل ببریم. خب الان اونجا اگر نظرتون بشه رفقایی که بودن، ما این مثال میزدیم الرحمن علی العرش استوا. رحمان یعنی خدا، عرشم یعنی منبر، خدا رو تختش نشسته، عین من که رو منبر نشستم خدام تو آسمان رو تختش نشسته. خب چیکارش کنیم؟ از اون ور براهین عقلیه 100% که خدا جسمی، مسلمه، یک ذره شک کسی نداره در این که خدای متعال جسمی. از این ور این آیه میگه خدا رو تختش نشسته، قرآن هم که نمیشه ردش کنی، بعد چیکار کنیم؟ تعبیر ببریم، بگیم استوا یعنی کی؟ یادتونه استولا الرحمن اشعلال عرش استوا یعنی استولا. همینجوری زورکی هم نگفتیم ها، اگه نظرتون باشه یه شعر هم براش خوندیم، قد استوا بشرون علال عراقی من غیر سیفن و دمن مهراقی. بش یه آدمی بوده خیلی قلدر بوده، یه دفعه کودتا میکنه، استوا علال عراق یعنی استولا. قد استوا یعنی استولا. قد استوا بشرون علال عراقی من غیر سیفن و دمن مهراقی. یک کودتای شبانه بدون خونریزی بدون شمشیر انقدر مسلط بود که مملکت عراق رو یک جا گرفت، هیچ خونریزی هم نشد. شاه سر چیه؟ استوا. قد استوا بشرون، نه اینکه بش نشست رو عراق، نه، قد استوا یعنی قد استولا. پس بنابراین استوا به معنای استولا هست، مجبوریم این آیه قرآن که در ظاهرش مخالفه با اون ادله براهین عقلیه است، بگیم تعویلش ببریم، بگیم استوا به معنای نشستن نی، استوا به معنای استولا است، وقت درست میشه. یعنی الرحمن علی العرش، عرش هم یعنی ماورای تمام این عالم، خدای متعال مسلط است، مستولی است بر ماسوای این، بر ماسوای خودش، خلاصه بر کل جهان مسلطه. خب این قاعده رو شون اونجا میگن، حالا اینجا هم همینجور. اگر شما با آقای متکلم بگی این روایت رو چیکار میکنی که میگه حسد گناه ها رو میخوره، میگه این خبر واحده، خبر واحد هم در اصول اعتقادات اعتبار نداره. پس نتیجتاً چی شد؟ عبارت ایشون اینه، مثل هادر خبر یعنی خبر واحد، فی مثل هادر مسئله یعنی مسئله اعتقادیه، خبر واحد اگرم معتبره در فروع معتبره، اما در اصول عقاید که مسلمن خدا جسمی و اینجا این میگه این طوره، ما باید اونجا تسلط یعنی تصرف بکنیم درش. نتیجه چی شد؟ اینجا یه دونه خبر واحد داریم که آقایون محدثین به استناد او میخوان بگن اعمال گذشته با گناه از بین میره، میگیم نه آخه خبر واحده، و خبر واحدم در اصول اعتقادات اعتباری نداره. تمام این سه مذهبی که گفتم از اینجا در بیاریم. یه مذهب مال کی بود؟ اخبارگی، که میگن اعمال گذشته هفت میشه مطلقا. مطلقا یعنی چی؟ مطلقا اشاره به مذهب محدثینه، یعنی با تمام گناه. یه مذهب لم نقول، لم نقول مال متکلمینه، ما قائل به احباط نیستیم. چرا؟ برای اینکه ظلمه، خلاف عدله. پس این روایت چی میگی؟ خبر واحده. خبر واحد در اصول عقاید اعتبار نداره. بعدم اشاره میکنه چرا با بعضی از معصیت ها حفظ میشه. اون بعضی از معصیت ها کدومه؟ همون عجبی که گفتیم. هر سه تا مذهب رو ایشون دی این دو سه کلمه در میاره. هازا، هازا یعنی چی؟ اختیار معنای اول. این اختیار معنای اول که ما کردیم و گفتیم خلاصه اعمال گذشته رو احداث بطلان نکنید اگر اخباری بشیم، قائل بشیم به احباط مطلقا، یعنی بیان بگیم همه معاصی میاد اعمال خوب گذشته رو از بین میبره، این قول اخباری. او به نسبه، قول حد وسط، به نسبه الا بعض المعاصی اوجب، طبق اون روایه این دو قول. و این لم نقول مذهب کیه؟ متکلمین. ان لم نقل بالاحباط، یعنی اگر ما از قول متکلمین قبول کردیم و قائل به احباط نشدیم و ترحنا هذا الخبر، کدوم خبر؟ الحسد و یاکل الحسنات. اگر قائل نشدیم به احباط و ترک کردیم این خبر رو، چرا؟ لعدم اعتبار مثلهی فی مثلها، یعنی لعدم اعتبار مثل این خبر، یعنی خبر واحد، فی مثلها، یعنی در مسئله اصول اعتقادی. ایشون میفرماد اگر اینجور شد کان المراد، یعنی اگر قائل شدیم به احباط یا مطلقا یا نسبت به بعضی، اون وقت کان المراد فی الآیه الابطال بالکفر، یعنی اگر منکر هفت شدیم و گفتیم هفت درست نی، این روایت هم ردش کردیم، لا تو تلو معناش چی میشه؟ یعنی هفت نکنید اعمالتونو با شک، چون دیگه مسلمه عقاید متکلمین هم که هفت رو قبول ندارن ولی در مورد شک قبول دارن. کانا جواب این انم نقوله با، اگر متکلم بشیم و بگیم هفت درست نیست، این خبر رو هم رد بکنیم، کان المراد در آیه ابطال به کفره، که ابطال به شرک میگو بهتر بود، برای این که تصیح کرفوشه یکیه، لئن احول لئن اشرکت لیهبطن عملک. ایشون میفرماد اگر اینجور شدیم مثل متکلمین شدیم، اون وقت این لا تبتلو رو بعد بگیم لا تحدث البطلان در اعمال سابقه بالکفر و شر، چون دیگه احباط به کفر رو همه قبول دارن، لأن الاحباط بالکفر اتفاقیون. و به بالی ایشون میگه من در خاطرم هست سابق، حالا نمیدونم خودم دیدم روایتو یا شنیدم، ولی روایتی داریم که امام علیه السلام فرمودن لا تبتلو اعمالکم، یعنی لا تبتلو اعمالکم به شرک، یادشون نیست کجاست این روایت. من از کردم به شرح هم مراجعه کردم، دمون گوشش نوشتم عیون اخبار و رضا باب 35، منم ندارم عیون اخبار و رضا، حالا از کجا من اینو نوشتم نمیدونم، اگر رفقات دارن کتاب عیون اخبار و رضا ببینن باب 35 هست یا نه، من بی خودی ننوشتم، لابد یه چیزی دیدم، اما خب تردید دارم چون الان ندارم. قرار رفقات زحمت بکشن کتاب عیون اخبار و رضا تهیه بکنی، باب 35 لابد چند تا خبره، تو اون خبرها رو مطالعه بکنی، اونجایی که امام میفرماد لا تبتلو اعمالکم بالشرک، ان شاء الله با شمارش به ما بگین که نوشتم اون انشالله کامل بشه. ایشون میفرماد و به بالی من خاطرم هست، اما نمیدونم وجد تو او سمت تو، بالاخره من میدانم یک روایتی ورود و روایه فی تفسیر الآیه که امام هشتم ظاهرا تو عیون اخبار و رضا بشه مال امام هشتم سلام الله علیه که در تفسیر آیه شریفه فرمودن لا تبتلو اعمالکم به شر، اینم دیگه مؤید خوبی میشه بر همون اختیار معنای اول. شما تا دیرو چند تا مؤید آوردی؟ 5-6 تا مؤید دیرو ما آوردی که اون آیه مربوطه به هبته، اینم یه مؤید دیگه ای میشه که حضرت لا تبتلو اعمالکم رو به شرک معنا کردن که هیچ ربطی دیگه با بحث ما نداره. یعنی اعمال 50 سالتونو مبادا اعمال گذشته 50 ساله رو بیاین با شرک و کفر از بین ببرین. نتیجتا معنای سوم کاملا جا افتاد و نتیجتا دیگه شیخ طوسی نمیتونه استدلال کنه، چون ایشون با معنای سوم میتونه استدلال کنه که در اثنا لا تبتلو، و حالی که اون روایت این اون آیه گذشته ها رو به ما میگه، هازا کلو، باز میخواد یه ایراد دیگه رو معنای سوم بذاره. چی میدونی چرا؟ چون شیخ طوسی عمده استدلالش رو معنای سومه. معنای سوم چی بود؟ در اثنا قطع نکنی، لا تبتلو یعنی لا تقطعو، یعنی لا ترفع الیت در اثنای عمل. استدلال آقای شیخ طوسی مبتنی بر معنای سومه. خب ما دیروز حالا چیکار کردیم؟ معنای اول رو ترجیح دادیم با چند تا مناسبات. حالا میخوام بگیم آقای شیخ طوسی اصلا معنای سوم به درد نمیخوره، غیر از این که مرجوحه نسبت به معنای اول، اصلا مستلزم تخصیص اکثره. ما اگر معنای سومی که قابلیت استدلال داره بخوام بگیم در اثناء نماز نماز تو قطع نکن که بشه معنای سوم، غیر از این که مرجوحه منافات با اون رجحانها داره، اصلا مستلزم یک اشکال اصولیه و اون تخصیص اکثره. میدونید که تخصیص اکثر مستهجنه. تو قوم ما 100 تا عالم داریم، مولا به شما بگه اکرم العلماء، خب اکرم العلماء یعنی چی؟ یعنی این 100 تا عالمی که ما تو قوم مثلا داریم اکرام کن. بعد میاد میگه مگر این 95 تا میگه مستهجنه. شما از اول خب بگو 5 تا اکرام کن، میگه 100 تا عالمو اکرام کن. اکرم العلماء و علما در خارج 100 تاست، پس اکرم العلماء یعنی 100 تا عالمو اکرام کن. بعد با مگر 90 تا 95 تا شو بدار کنار میمونه 5 تا. این مستهجنه. عقلا اینجوری حرف نمیزنن. ایشون میگه اگر ما بخوایم معنای سومو بگیریم به همین سرنوشت دچار میشه، یعنی میشه تخصیص اکثر. عنایت بکنین آقا 4 تا عمل، من بیشتر یادم نمیاد، ما 4 تا عمل داریم که در اثنا قطعش حرامه. یکی نمازه، شما در اثنا یهو قطعش کنی حرامه. یکی روزه ماه رمضان وسط روز یهو تصمیم بگیری قطعش کنی حرامه. یکی در حج وسط کار قطعش کنی حرامه. یکی در اعتکافه، اعتکاف ولی اصلش مستحبه، ولی اگر معتکف شدی دیگه حق نداری بی خودی بیای بیرون قطعش بکنی، مگه ضرورتی پیش بیاد؟ در این حالی که عمل مستحبیه، ولی اگر مشغول شدی باید 3 روز تو اون مسجد باشی، نمیتونی قطعش کنی. خب شما چی معنا کردی؟ شما معنای خوبت معنای سومیه، یعنی اون معنایی که به درد استدلال شما میخوره معنای سومیه. خب معنای سوم چیه؟ در اثنا عملت را قطع نکن، حرام است، ولی که 4 جا حرامه. غیر از این 4 جا هر چی شما مثال بیاری در اونجاها قطع عیبی نداره، چه در معاملات به معنای عام چه در عبادات مستحب. الان شما داری میخوای خانت رو بفروشی، میخوای بیع و شرا بکنی، یهو وسط میداری بری، خب برو، حرام نیستش که. داری الان یک زنی رو ازدواج میکنی، در این بین عقد و ایجاب، در این بین ایجاب و قبول میداری میری، عیبی نداره، قطعش کردی. میخوای خانت رو اجاره بدی، در بین این مذاکره، خب بدار برو، عیبی نداره، این مال معاملات. بیای تو عبادات، داری نماز شب میخونی، وسط کار ولش کن برو، عیبی نداره. داری زیارت عاشورا میخونی، وسط کار ول کن برو، عیبی نداره. دعای ندبه، دعای سماع، دعای کمیل و همچنین زیارت ائمه، داری زیارت امام رضا میخونی، یه مقدارش هم خوندی وسط کار ول کن برو، عیبی نداره. زیارت هست معصومی داری میخونی، ببینید تخصیص اکثره. یعنی شما لا تقطعو سومی رو شما میخوای سومی رو معنا کنی که کارتو بگذرونی، حرام است قد در اثنا فقط 4 جاست. چقدر در اسنا حرامه. در غیر این چهار جا هر چی شما تصور بکنی، چه در معاملات و نکاح و صلح و اجاره بشه، چه در عبادات مستحبه نماز شب و قرائت قرآن. الان تصمیم گرفتم یه سوره قرآن بخونم، یه چند خط میخونم منصرف میلش میکنم میرم کنار، عیبی نداره که. پس لازمش تخصیص اکثره. شما رو قول شما که سومی رو بگیری معناش اینه که حرام است قطع عمل، مگر 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 هی بشمر مگر، این میشه تخصیص اکثر. نتیجتا پس معنای سوم غیر از این که مرجوحه، اگر شما بخوای معنای سوم رو بگیری غیر از مرجوحیت مستلزم تخصیص اکثر هم هست. لذا ایشون میفرماد هذا کلو، یعنی تمام اینا که گفتیم یه طرف که معنای سومی مرجوحه، استدلال شما درست نی، معنای اولی درسته که اونم برخلاف مذهب شماست، ربطی به بحث ما نداره، از همه اینها گذشته اراده معنای سوم موجب تخصیص اکثره. اون معنای سومی که شما به وسیله او میخوای استدلال کنی به این آیه و بیای بگی عمل صحیحه، این موجب تخصیص اکثره. فإنه، چرا تخصیص اکثره؟ بر این که ما یحرم قطعه، ما یحرم چون معنای سوم اینه دیگه، معنای سوم این که حرام است قطع کنی در اسنا، این معنای سومه. و حال اون که ما یحرم قطعه چهار جاست، در مقابل غیر این چهار جا که زیاد موارد شما، من تا یه مقدارش شمردم، اگر شما این چهار تا رو در مقابل اونا حساب کنی میشه تخصیص اکثر. نتیجتا معنای سوم میشه یحرم القط. و حال اون که چیزایی که این چیزا همون چهار تاست، کدومه؟ صوم و صلات و حج و اعتکاف، این چهار تاست که یحرم قطع. و این چیزایی که قطعش حرام است از این اعمال چهارگانه نسبت به اون چیزایی که حرام نیست در غایت قلته، یعنی اینی که حرام قطعش چهار تاست نسبت به اونایی که حرام نیست در غایت قلته، یعنی لازم میاد تخصیص اکثر. پس آقای شیخ طوسی، شما برای استدلالت معنای سوم به درد میخوره، و حال اون که معنای سوم مستلزم تخصیص اکثره، غیر از این که مرجوع هم هست، پس نتیجه چی شد؟ معنای اول هم که به کار ما نمیخوره. معنای اول اینست که لا تحدث البطلان فی الاعمال السابقه، ربطی به کار ما نداره. خب فعدا ثبت هم عنایت بکنی. خب شیخ طوسی اینجا، البته شیخ اینا رو نداریشون، داره هی داره این قلت و قلت میکنه. شیخ طوسی الان حساباشو کردید، راست میگه ایشون. الان واقعا اون آیه‌ای که ظاهر آیه معنای اولیه، واقعا مناسبات خوبی ایشون، مخصوصا اون روایت پیغمبر. شیخ طوسی الان میبینه درست حرفای ما که معنای اولی درسته ولی ربطی به بحث ما نداره، چیکار میکنه؟ میگه خیلی خوب، میخواد دوباره استدلالشو درست کنه. از چه راهی؟ از راهی که ما دیرو اعتراف کردیم. ما دیرو چه اعترافی کردیم؟ گفتیم اعمال شامل جزء هم میشه. میخواد از این استفاده بکنه. میگه بله خیلی خوب، آیه معنای اولی مقصوده، یعنی احداث بطلان نکنید در اعمال، اما اعمال عامه، یه جزء عمل هم میگیره. پس بنابراین ما نهلوفی رو میگیره لا تقطعوا، دوباره لا تقطعوا میاد. لا تقطعوا معنای سومی بود، اما چون معنای سومی رو ما باطل کردیم، از این راه اختیار معنای اول، یعنی وقتی دید معنای اول رجحان داره معنای سوم مرجوحه، گفت خیلی خوب قبول دارم، آیه معناش همون معنای اولیه، یعنی احداث بطلان نکنید در اعمال، ولی اعمال عامه. خودتونم که دیرو اعتراف کردی، گفتید عمل از نظر لغوی شامل اون رکعت اولم میشه، پس چی شد؟ باز دوباره لا تقطعوا زنده شد. یعنی لا تبتلو وقتی عمل عام باشه ما نهن و فیر هم بگیره، لا تبتلو یعنی لا تقطعوا، قطع نکنید عملتون رو. پس چیکار کرد؟ آمد معنای اول انتخاب کرد که چند تا رجحان داره، و بعد اعمال رو عام گرفت، از خود ما یاد گرفت، اومد اعمال رو عام گرفت. حالا که اعمال عامه شامل این رکعت اول هم میشه، یعنی لا تبتلوا اعمالکم، چون این رکعت هم خودش عمل است لغتا. پس نتیجتا آیه ما نحن فیر میگیره، لا تبتلوا یعنی لا تقطعوا معنای اول، ولی بازم معنا شد لا تقطعوا. چرا؟ به اعتبار اینکه اعمال عامه شامل اینجا میشه، شامل اسنا هم میشه، پس لا تبتلو یعنی لا تقطعوا. شیخ این کاری میخواد بکنه. آقای شیخ شیخ انصاری میفرماد اینم درست نیم، عنایت بفرمایید. اذا ثبت، وقتی ثابت شد ترجیح معنای اول، دیروتال خیلیشون واقعا مرجحات درست کرد برای معنای اول، دست شیخ توسی رو کوتاه کرد، اما شیخ میخواد الان راه دیگه ای وارد بشه. اگر ترجیح معنای اولی درست شد، ان کان المراد بالاعمال ما یعم، شیخ توسی داره میگه با میگه قبول کردم معنای اول رجحان داره، یعنی احداث بطلان نکنید در اعمال، اما اعمال عامه شامل اون جزء مقدم میشه. بادم کان دلیلن ایدن علا حرمت القلب، ایدن میدونید یعنی چی؟ یعنی همونطوری که با معنای سوم لا تقطعو میشد، آخه در معنای سوم لا تقطعو بود دیگه، ایدن همونطوری که معنای سومی مطلوب ما رو ثابت میکرد، شیخ توسی میگه ایدن معنای اولی هم مطلوب ما رو ثابت میکنه. که چی باشه معنای اول؟ احداث بطلان، منتها با توجه به این که اون اعمال عام بشه. ببینید کلمه ایدن رو دقت داشته باشی، مراد از اعمال وقتی عام باشه اون جزء عملم بگیره، کان معنای اول، اسم کان به معنای اول برمیگرده، کان معنای اولم ایدن، یعنی معنای اولم ایدن مثل معنای سوم میشه، دلیل میشه بر حرمت قد در اسنا. خیلی زیرکی داره میکنه با شیخ توسی، الان حسابی داره کاملا کار خودشو درست میکنه، ولی غافل از این که الان شیخ انصاری همونم رد میکنه. پس دوباره عرض میکنم، شیخ توسی دید مرجحات با اولیه، قبول کرد معنای اولو، احداث بطلان نکنید در اعمال، منتها میگه اعمال عامه شامل ما نحن فی هم میشه، چون اون رکعت اولم عمله. وقت معناش چی میشه؟ معناش اینه که لا تقطعو، یعنی معناش عین معنای سوم میشه. چطور به معنای سوم ما اثبات میکردیم و استدلال میکردیم؟ ایزن یعنی کان معنای اولی آیه هم باز دلیل میشه. اینا رو کنه شیخ توسی داره میگه، معنای سومی هم با توجه به اینکه اعمال یعمو، معنای اولی هم عین معنای سومی دلالت بر حرمت قطع میکنه در اثنا. خب الا تا اینجا حرفای شیخ توسی، ولی آقای شیخ توسی به دردتون نمیخوره؟ نمیدونیم که آخه همینو داریم میخونیم، زیادیه عمدیه ما داریم میخونیم، زیادیه عمدیه هم که ما روز اول گفتیم صحیحه، اینایی که میخوان بگن صحیح از راههای دیگه با اونا ما مخالفیم، و الا روز اول ما گفتیم زیادیه عمدیه قسم دومیم دیگه، زیادی عمدی قسم دوم عمل صحیحه، این روز اول ما گفتیم، منتها بعضی ها از راه های دیگه میخوان صحیح بکنن، مثلا با لا تبتلو شیخ توسی میخواد این کارو بکنه، میگیم نه، اگرم میخوای بگی صحیحه با همون راهی که ما رفتیم، از این راه ها نمیتوانی. چرا؟ برای این که راه شما اگه بخوای استدلال کنی معنای سومیه با ظاهر آیه نمیسازه، ظاهر آیه معنای اولیه. الان چیکار کرد شیخ توسی؟ معنای اول قبول کرد که لا تحدث البطلان، منتها اعمال اعمه نتیجتا شامل ما نحن فی هم میشه، معناش اینی که حرام از قد، یعنی همون کاری که میخواست با معنای سوم بکنه با معنای اول کرد، منتها میخواست با معنای سوم بکنه ما ردش کردیم، گفتیم معنای اول راجحه، اومده از این را وارد شه، میگه معنای اوله که قبول دارین رجحان داره، لا تحدث البطلان فل اعمال الماضیه، ولی اعمال اعمه الان اینجام یه رکعت من خوندم عمل ماضیه، نتیجتاً لا تبتلو یعنی لا تقطعو، و حالا شیخ ما میخواد رد بکنه، میگه آقای شیخ توسی ولو شما معنای اولو پذیرفتی و عمل رو عام گرفتی و از راه معنای اول اومدی قضیه رو درست بکنی، ولی بازم لا ینفع، دستتون از معنای سوم که کوتاه شد، اون که به درد نمیخوره، از این راه واسی وارد بشی از راه رجحان معنای اول، اینم لا ینفع فی ما نحن فی. زیرش مینویسید لأنه من قبیل تمسک بالعام فی شبهت المصداقیه، حرف آقای آخونده با آقای آخون در حاشیه، بسیار راهنمایی خوبیه این حرف آقای آخون، بسیار راهنمایی خوبیه برای فهمیدن مطالبی که فردا میخوایم بخونیم، دیگه نمیرسیم امرو عبارت بخونیم، اینجا اگر کم خوندیم آقایون نگن کم خوندیم، یه مطلب علمیه، شیخ انصاری اسمشو نیورده ولی واقعو گفته، یعنی اگر آقای آخون این جمله رو نمیگه آدم نمیتونست چجوری معنا کنه حرف شیخ انصاری رو. ببینید شیخ انصاری میگه لم ینفع، وقت آقای آخون برش علت میاره، لعن بله چرا لم ینفع، لعنهو لا یجوز و تمسک بالعام فشبهت المصداقیه. اینو تا معنا نکنیم این جمله را آقا تو عبارت شیخ ما فرده در میاریم. این که عرض میکنم اگر آقای آخون نمیگفت آدم مشکل بود این جمله رو معنا بکنه، ولی حالا که فهمیدیم ای به این کار چیه؟ ای به این کار شیخ طوسی. کدوم کار؟ که اومده از راه ترجیح معنای اولی وارد شده و میخواد قضیه رو درست بکنه. این کار جایز نیست. چرا؟ مستلزم تمسک به عام است در شبهه مصداقیه عام و این قطعا جایز نیست. اینو نمیتونیم از کردیم عبارتهای شیخ رو معنا کنیم مگر اینکه این جمله رو خوب معنا بکنیم، یه مثال هم براش بزنیم، شما روش مطالعه بفرمایید، اون وقت این جمله رو فردا تو عبارت شیخ بعد در بیاریم. این که عرض میکنم آقای آخون راهنمایی کرده علت لاینفع اینه. چرا لاینفع؟ برای این که اگر آقای شیخ طوسی تمسک به این لا تبتلو بکنی، تمسک به عام است در شبهه مصداقیه و این کار کار درستی نی. بریم سراغ توضیح شبهه مصداقیه. ببینید آقا یا درس خارج شدیم دیگه، چیزی هم نمیخوام از رو بخونیم، این تو ذهنتون بمونه دیگه، مطالب فردا کاری نداره. یکی این که مولا میاد میگه اکرم العلماء، این اکرم العلماء الف لام استقراق دیگه، یعنی تمام علما واجب الاکرام هم. حکممون چیه؟ وجوب اکرام. موضوعمون چیه؟ عموم علما. عموم علما موضوع، وجوب اکرام حکمشه. کی اکرام علما واجب میشه؟ اون موقع که من یقین کنم یه آقا عالمه. اگر این عالم یعنی درس خونده، مولام گفته علما رو اکرام کن، درس خونده ها رو اکرام کن. حالا من برخورد کردم به یه آقای معممی، نمیدونم از علماست یا نه، خب میدونم یه بدبختیه، مرجع تقلید ما امامه سرشه، قرآن خون سر قبرسونم امامه سرشه، حالا من نمیدونم کدومه که. الان برخورد کردم به این آقا امامه سرشه، نمیدونم از مدرسین از مراجع یا قرآن خون سر قبرسونه، خب احتمال میدم از علما باشه، احتمال هم میدم نباشه. میتونم بگم اکرم العلماء اکرامش واجبه؟ نه، بعد موضوع رو احراز بکنی. اکرم العلماء همیشه آدم موضوع رو باید احراز بکنه تا حکم بیاد روش. موضوع چیه؟ العلماء. باید شما العلماء رو احراز بکنی که این آقا عالمه. بعد که معلوم شد عالمه خیلی خوب، اکرامش واجبه. اما اگر نه، نمیدونم این از علماست یا نه، احتمال میدم از علماست، احتمالم میدم نباشه، میگیم خب ایشالله عالمه، اکرم العلماء. نه، نمیشه. تمسک به عام در شبهه مصداقیه عام، الان من نمیدونم از این علماست یا نه، اون وقت نمیتونم تمسک کنم به اکرم العلماء، بگم احتمال که هست از علما باشه، ایشالله از علماست، پس اکرم العلماء یعنی اکرم اکرامی آقا میگیم درست نی. پس معلوم شد مثال این که تمسک به عام در شبهه مصداقیه عام جایدنی، مثالش همینه. پس خلاصه آقا موضوع عام شما باید احراز کنی، یعنی بدانی از علماست. وقتی موضوع احراز شد اون وقت حکم میاد روش. اما شما که نمیدونی آقا از علماست، درس خونده است یا نه، از علما هست یا نه، بگی حالا شده از علماست، احتمال داره از علما باشه. پس مولام که گفته اکرم العلماء تمسک به عام در شبهه مصداقیه عام، این جایز نیست. این که مسلم شد ایشالله تو ذهنتون جا گرفت، ایشون میخواد بگه ما نحنفی همینطوره. این مقدمش هم عرض بکنیم که دیگه خردا خیلی معطل نشین. عنایت بکنید آقا، دو جاست که لا تقطعو صدق نمی کنه. میخوام الان مثالی بزنیم که با تمسک عام تطبیق بکنه. دو جاست تمسک، دو جاست صدق قطع نمی کنه. اگر یه نفر وسط نماز محدث شد، میشه به این گفت لا تقطعو؟ لا تقطعو به این نمیشه گفت، چون عمل خود به خود منقطعه، منبطله. ایشون تو عبارتش منبطل نداره، عبارت قشنگیه، منقطعو داره، ولی منبطلم شما زعیمش بکنی. اگر کسی وسط نماز محدث شد به این نمیشه گفت لا تقطعو، چرا؟ برای اینکه بعد جاهای لا تخته و بگن که قطع محرز باشه. اینجا الان عمل خود به خود منقطعه، منقطعه یعنی خود به خود منقطعه، خود به خود منبطله. پس شما اگر کسی محدث شد در نماز نمیتونی بهش بگی لا تخته او. چرا؟ برای اینکه قطع صدق نمی کنه. نمیتونی بگی لا تبتلو، برای اینکه بطلان صدق نمی کنه. عمل خود به خود منقطعه، خود به خود منبطله، بنابراین لا تقطعو بهش صدق نمی کنه، لا تبتلو بهش صدق نمی کنه. این یه جا. یه جایی دیگه هم با صدق نمی کنه، اونجایی که اون زیادی عمدیه به شرط لا باشه، یعنی اون زیادی انبیه که داریم میخونی اگر به شرط لا باشه این خود به خود عمل منقطعه، چون به شرط لاست. اگر شما این کارو کردی به شما نمیشه گفت لا تقتلو، لا تقتلو. چرا؟ برای اینکه به شرط لا رو اضافه کردی، و وقتی به شرط لا اضافه کردی قطع صدق نمی کنه. کجا صدق میکنه؟ اونجایی که لا به شرط رو اضافه کردم، که بحث ما همینجا. الان یه چیزی اضافه کردم عمدن، اما این چیزی که اضافه کردم لا به شرطه. اینجا شیخ طوسی میخواد به لا تقتلو تمسک بکنه، شیخ میگه تمسک به عامه در شبهه مصداقیه. میدونم خسته شدین، انشاءالله مال فردا.